مطرح میشه. من میخوام این رو برای ما باز کنید و شفاف کنید که به چه معنی هست، چه اتفاقی میفته در اثر مصرف مواد که این اتفاق رقم میخوره.
یکی از اتفاقاتی که ناشی از مصرف مواد محرک میفته مثل شیشه اینه که نوروترانسمیتر مثل دوپامین به حد زیاد یک دفعه آزاد میشه و بازجذب نمیشه. دوپامین از جمله مواردی است که میتونه باعث حالت‌های در واقع جنون و در واقع همون اسکیزوفرنی که علاوه بر پزشکی به عنوان یک بیماری اصلا شناخته شده هست مطرح بشه.
در واقع این اتفاق در مغز رقم میخوره.
دقیقاً. و از اون آیتم های شناخته شده این موضوع یکی از بحثاش هالوسینیشن یا توهمه. توهم میتونه شنوایی، شنیداری باشه یا دیداری باشه. این فردی که الان مثال زده شد و داشت این صحبت رو میکرد طبیعتاً حتی قبل از مصرف این ماده هم زمینه از یک بیماری روانپریشی را داشته. چرا این حرف رو من میزنم؟ به صحبتاش که گوش میدیم داره خودش اشاره میکنه به بعضی از این نشانه ها، بعضی از حالاتی که خودش به بعضیاش این سایت یا بینش داشته و به بعضیاش واقعا ناگاه بوده و این نشون میده که ما باید اینجور افراد رو واقعا در همون کاتگوری بیماران روانی طبقه بندی کنیم، نه به عنوان کسی که بیایم بگیم نه به واسطه مصرف شیشه این اتفاق صرفا براش افتاده. ما تو پزشکی هم بحث اینا داریم که آیا بیماری به واسطه مصرف مواد ایجاد شد یا بیماری وجود داشت و مصرف مواد اومد اونو تشدیدش کرد.
بله، یعنی افرادی هستن نشون میفهمید که روانپریش هستن، بیماری اسکیزوفرنی و جنون دارن، اونها حالت توهم رو دارن. برخی از افراد هستن که در واقع اول سالم بودن اما مصرف مثلا شیشه که دارن همون حالت و حالت توهم براشون رقم میخوره و برخی اوقات هستن افرادی هستن که روانپریشی یا جنون اسکیزوفرنی رو دارن اما مواد مصرف میکنن و این حالتشون تشدید میشه.
دقیقا همینجوره. ببینید این فرد ممکنه در حالت عادی چیزی ما ازش متوجه نشیم، مثل فرد عادی داره تو سطح جامعه حرکت میکنه، اگر بزنه یه نفر بکشه همونجوری که خودش داره میگه منو اگر بخوام همینجوری برم وارد دادگاه بشم کمیسیون پزشکی نرم، منو به عنوان محارب، به عنوان مفسد فعل ارض قلمداد میکنن. البته این تعریف در مورد ایشون یه مقداری جای بحث داره، چون من دیده حقوقیشون نمیخوام الان بحث کنم، یه اطلاعات بزنیم بکنم، ما میخوایم پزشکیش امروز بحث کنیم. ولی اگر برم کمیسیون پزشکی تشخیص جنون برام میذارن، بحث جنون در کتب در واقع حقوقی هم نگاه بکنیم تعریف خاص خودش رو داره، ولی منظور همون روانپریشیه، منظور همون اسکیزوفرنیه و به واسطه تشخیص بیماری طبیعتاً طرف یک سری از احکامی که برای فردی که این بیماری رو نداره تعدیل میشه و این حکم در واقع اعدام یا حکم مثلا به عنوان این که ایشون رو حتی پرداخت دیه رو به عهده خودش بذارن،
در واقع موضوعات دیگری در مسائل حقوقی پیدا میکنه.
بله، یه بحث در واقع دیگری پیدا میکنه. ولی من از بحث اصلیمون نمیخوام خارج بشم. ببینید این فرد مصرف مواد میکنه، زمینه بیماری را دارد و اون قضیه نمود پیدا میکنه، حتی به زن خودش چاقو میزنه. در لحظه‌ای که داره چاقو میزنه شما انتظار نداشته باشه بدونه به کی داره چاقو میزنه. اون احساس میکنه یک سری عوامل، یک سری آدم ها، یک سری موجودات، حتی اون توهمات اونه اومدن دور و برش گرفتن، کسی داره بهش دستور میده، داره هی تو گوشش فراخوان میده که آقا برو این کارو بکن و این برخورد رو مثلا انجام بده و این میبینه که حال خودش رو نداشت تو اون لحظه که داشت این کارو انجام میده. وقتی به حال خودش میاد متاثر میشه، متاسف میشه حتی به این که
چه اتفاقی خودش
مثلا آسیب رسونده. اینا در واقع اتفاقاتی است که ما باید بتونیم بلد باشیم از لحاظ پزشکی طبقه بندیش بکنیم و بدیم کجا اینجا بیماری است، بیماری یعنی روانپریشیه به اضافه مصرف دارو، کجا مصرف دارو باعث این موضوع شده. چون اگه این تشخیص رو درست ندیم نتیجه گیری همون غلط خواهد
است. خب خیلی متشکرم آقای دکتر. وقتی صحبت هست اثر مواد اعتیادآور میشه، یعنی یه جایی دیگه مغز رو تحت تاثیر مواد قرار دادیم، اونجا دیگه خیلی اتفاقای رقم میخوره که ممکنه بعد از اینکه اون اتفاقا رقم بخوره بعدن پشیمون بشیم. رانندگی های پرسرعتی که در اثر مصرف مواد رخ میده و متاسفانه به ضرب و تصادف و متاسفانه مرگ افراد در واقع منجر میشه، نمونه از همین مواردی هست که در اثر مصرف مواد کنترل مغز و اون رفتارهای پرخطری که در رانندگی اتفاق افتاده رقم میخوره. اگر موافق باشه آقای دکتر یک فرمی تلفنی داریم به اتفاق هم بشن.
در خدمتم.
متشکرم.
به نام خدا. عرض شود که بنده چون دارم معلوم شده که اکثر پدرانی که مواد مخدر استفاده میکنن متاسفانه اقل یکی از بچه هاشو گرفتار میشن. پدر لااقل میخواه این کار کنه جلو بچه هاشو کار نکنن و فاز بعد اونه که سرگرمی های سالمی جوان ها داشته باشن، انشالله مشکلی نداشت باشه برای برنامه ها. حالا اگر نظر من تایید بشه و همکار محترم تایید کنن یا علی از اون رو جرم افشاد.
متشکرم از شما برادر عزیز. آقای دکتر فکر میکنم این بخش از برنامه رو با توجه به پیام تلفنی به موضوع پیشگیری اختصاص بدیم.
بله.
و نکاتی که حالا فکر میکنید میتونه کمک بکنه به اینکه در زمینه مصرف مواد محرک باورهایی که وجود داره اونها چه چیزهایی هستن که بتونیم باورهای درست رو داشته باشیم و مانع از این بشه که به سمت مصرف مواد اینچنینی بریم.
ما یه بحثی داریم به نام harm reduction یا کاهش آسیب. ببینید در تمامی جوامع این مسئله وجود داره. در کشور ما هم بی بهره از این قضیه نبوده، بهسیسی تو این قضیه نقش داره، ستاد مبارزه با مواد مخدر در این قضیه نقش داره و و ارگان‌های دیگه، حتی در واقع یه قسمت‌های از کار به شهرداری و سازمان‌های
وابسته ارگان‌های مختلفی نقش
داره. دقیقاً می‌خوام این نتیجه بگم. برمیگردم به صحبت قبلی، انسان چه جور موجودیه؟ یک موجود در واقع بایو سایکو سوشیو اکونومیکاله. اگر بخوایم به این انسان رسیدگی بکنیم، چه فرزند این عزیز باشه، چه فرزند بنده باشه، چه هر کسی دیگه، باید اینو در نظر بگیریم که آموزش‌های باید داده بشه در طول زندگی به افراد که بدونن چه چیزهایی میتونه براشون خطرناک و مضر باشه، چه چیزهایی میتونه به نفعشون باشه و در روند زندگی بهشون کمک کنه. این خودش میشه طبقه بندی، همون چیزی که در طبقه بندی پیشگیری میگن پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه و پیشگیری ثالثی. اگر ما بخوایم قدم رو درست برداریم، باید از اول روندهای آموزشیمون درست باشه. آموزشمون در بعد به ورود به مدرسه، مراحل بعد و بعد ورود به اجتماع تمام علاقه.
خیلی متشکرم که... آقای دکتر، سپاسگزارم. خیلی اینجا نکته که اشاره کردید منو یاد مهارت‌های زندگی انداخت. مهارت‌هایی که در واقع به اون زندگی زیستی ما، اجتماعی ما، اقتصادی ما و همه اینها کمک میکنه که درست قدم برداریم و اشاره که در صحبتاتون داشتید به اینکه یک زندگی معتدل و در مسیر درست رو تجربه بکنیم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بابت حضورتون.
خواهش میکنم و امیدوارم که کاری از دست ما بر بیاد، چون من همیشه واقعا به این شعر سعدی اعتقاد دارم. میگه چو کاری بی فضول من برایت، مرا در وی سخن گفتن نشاید. اگر بینم که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینم گناه است.
بسیار خیلی متشکرم. امیدوارم که با اون نقشی که میتونیم در زمینه پیشگیری از اعتیاد تک تک ما داشته باشیم، گام موثری در این پیشگیری داشته باشیم. بارزی سلامتی برای تک تک شما عزیزان. تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی
اعتیاد تنها چیزی که به دست می آوریم باختن زندگی مان است و بس. Thank you.
متاسفانه تعدادی از شهروندان به توصیه‌های ایمنی درباره نصب صحیح لوله‌های انتقال گاز، عدم نصب بخاری‌های گازسوز در محل‌های خطرناک مانند حمام‌ها و دیگر توصیه‌ها توجه نمی‌کنند و با آغاز فصل سرما شاهد افزایش نگران کننده مرگ و میرهای این چنینی هستیم. سردرد، گیجی و خواب‌آلودگی از علائم تماس طولانی با گاز مونوکسید کربن است. فرد در تماس طولانی با مونوکسید کربن دچار تهوع، استفراغ و تپش قلب می‌شود و تماس با مقادیر بالای 3 می‌تواند سبب کاهش هوشیاری گردد.
روزتون بخیر باشه همیاران گرامی، شنوندگان محترم رادیو سلامت. امیدوارم تا اینجای همراهی شما عزیزان با این شبکه تخصصی موجب رضایت خاطرتون واقع شده باشه. این افتخار رو داشتیم از ساعت 6 صبح تا بدین لحظه در خدمت شما همیاران گرامی باشیم و در ادامه ازتون دعوت میکنم دو برنامه انتهایی این نوبت کاری، یعنی از مزرعه تا سفره رو شنونده باشید و بعد از اون ساحل آرامش تقدیم حضور شما عزیزان میشه. تا حضوری دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم.
از مزرعه
سوپ
باش خانوم بره
حتی
اوستید
مانی نایی دیگری
سلام
علیکم مجبریت بدم خیلی
خوش آمدید. خب چی برای
دوشید؟ از مزرعه تا سفره، برنامه‌ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان سلام، من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق کارشناس محترم این هفته درباره موضوع مهم دیگری در حوزه تولید محصولات باهاتون صحبت می‌کنیم. برنامه از مزرعه تا سفره هر پنجشنبه از طریق موج FM ردیف 102 مگاهرتز و اختصاصاً گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. مهمان محترم این هفته ما آقای مهندس محمد شریفی مقدم، مؤلف و مجری برنامه کشاورزی پایدار هستند که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای مهندس خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم حضور جناب عالی، مجری خوب و همکاران محترمتون و همه شنوندگان بزرگوار و عزیز کشورمون در سراسر میهن اسلامی.
محبت دارید. خب آقای مهندس اگه موافق هستید بخش اول برنامه رو بشنویم و گفتگو رو آغاز کنیم.
من خدمت شما هستم.
محصولات ارزشمندی که توی سبد غذایی من و شما، توی خانواده ما و سفره‌ای که پهن می‌کنیم اهمیت ویژه‌ای دارن. امروز پیاز سومین گیاه خوراکی در سراسر جهان شناخته شده. پیاز انواع مختلفی داره: سفید، قرمز و زرد.
ما در پیاز دو تیپ بذر داریم: بذور روز کوتاه داریم و بذور روز بلند. بذور روز بلند مربوط به مناطقی که ما می‌کاریم، یعنی بهارمون روزها بلند میشه، و در بذور روز کوتاه بذوری هم هستن که برای مناطقی مثل جنوب و کشت استمراره، یعنی زمانی کاشته میشه که روزها کوتاهن. اینو کشاورزان عزیز باید دقت داشته باشن که اگر از بذور روز بلند در مناطق روز کوتاه استفاده کنن و یا از بذور روزکوتا در منطقه روزبلند استفاده کنن، نتیجهش پیاز نمیشه. پیاز چی میشه که قطر بزرگی داره. بنابراین اینو خیلی باید دقت کنن که آماده سازی زمین به نحو بسیار بسیار خوبی باید انجام شده باشه. کشت پیاز حتما باید سعی کنن با دستگاه بذرپار باشه، از بذرهای اصلاح شده استفاده کنن، میزان بذرشون رو کنترل کنن و از همه مهمتر عمق کاشت بذر.
سیر هم انواع مختلفی داره که برای صادرات مورد توجه قرار میگیره، مثل سیر سفید، سیر قرمز، سیر تازه ارگانیک، سیر ترشی و پودر سیر. سیر یک گیاه تکثیر شونده است و هر حبه اون بین 8 تا 20 سیر چه تکثیر میکنه.
ما تقریبا هست شروع کردیم به برداشت سیر، الحمدلله شکر خدا امسال هم کیفیت سیرمون خیلی خوبه. ساعت 5 صبح میام اینجا سیر میچینیم، بلای ساعت 11 12 میره سر کانال،
تمیز میکنیم میزنیم تو ماشین، روزی هم یه دو بار سه بار میبریم میدون تربار.
بالغ بر 850 هکتار محصول سیر رو کش کردیم که از این میزان سطح زیر کش معمولا حدود 10,000 تن سیر خشک برداشت میشه.
حتی خریداران خارجی هم به عنوان همین سیر شهر جندی شاپور یا شاه آباد میشناسن، هم تو استانهای شمالی و هم کشورهای مقصد که بیشتر کشور روسیه هست میبرن.
سیر در تمام مناطق غیر از مناطق سرد سیر کاشته میشه و در ایران در کشور ما که یکی از کشورهای صادرکننده سیر در جهانه، این محصول به راحتی و آسانی کشت میشه.
از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب مشغول برداشت سیر هستیم.
این دوم سال من میام اینجا سیر میگیرم، هم برای تازه خوریش هم برای سیر ترشیش.
واقعا فوق العاده سیر تارم.
سیر تارم، سیرای دیگه، چاهای دیگه، دو سه ماه موندگاریش بیشتر.
پیاز یک محصول فصل خنکه، به دمای 12 تا 25 درجه سانتیگراد نیاز داره و یخبندان رو تحمل نمیکنه. پیاز به خاک نیمه سنگین، حاصل خیز و با زهکشی مناسب احتیاج داره. خاک های شنی بهترین خاک برای نفوذ ریشه و توسعه قده هستند. ریشه های فیبری و سطحی پیاز فقط در 30 سانتی متری سطح خاک پراکنده میشن.
پیاز به کشت عمیق به شدت حساسه. اگر پیاز عمیق کشت بشه اصطلاحاً دیگه قده نمیبنده و شمعی بالا میاد. یک توصیه کلی برای کلیه بذور هست، عمق کاشت هر بذر 2 تا 3 برابر بزرگترین قطر اون بذر. بنابراین برای پیاز ببینیم ما خیلی لزومی نداره که در عمق زیاد پیاز رو قرار بدیم. اگر پیاز تو عمق زیادی کاشته بشه هم دیر سبز میشه و دیر سبز شدنش منتج به این میشه که ما دیگه پیاز قده نخواهیم داشت و پیاز چه خواهیم داشت.
پیاز در یک فصل رشد به 5 تا 10 مرتبه آبیاری احتیاج داره. کشت پیاز در 2 فصل از سال یعنی بهار و پاییز صورت میگیره و محصولیه که در فصل زمستان برداشت میشه. در برنامه این هفته ای از مزرعه تا سفره درباره این دو محصول زمستانی یعنی پیاز و سیر صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.
با شنیدن بخش اول، موضوع این هفته ما هم مشخص شد. روش‌های تولید محصولات زمستانی، اختصاصاً پیاز و سیر. پیاز و سیر جز اون محصولات پرطرفداریه که به خصوص در جنوب کشور و شمال کشور طرفداران ویژه تری داره. حالا میخوایم ببینیم که این محصولات پرطرفدار که البته در سبد غذایی ما در زمستان هم بیشتر گنجونده میشن چگونه تولید میشن، چه الزاماتی روی اونها انجام میشه برای سلامتشون و چگونه میتونیم این محصولات رو با کیفیت بیشتری تولید کنیم. آقای مهندس بفرمایید.
نکته‌ای رو میخوام اشاره کنم به عنوان شروع بحثمون.
بله.
که اصلا پیاز اصلا سبزیجات خانواده پیاز ما لحاظ تاریخی از قدیمی ترین سبزیجات مورد استفاده بشر.
بله.
ما پیاز رو به عنوان قدیمی ترین سبزی میتونیم بشماریم که از دیرباز مورد استفاده بوده و هنوزم جای کار داره و داره استفاده میشه. یه چیزی این سبزی و در واقع این پیاز که به عنوان یکی از سبزیجات خیلی خوب و پرمصرف جامعه بشریه و در کشور ما هم به عنوان یکی از محصولاتی که دوباره تاکید خیلی روش از منظر هم در واقع بیشتر سلامت، یعنی اون پایه ارزش غذایی که مثلا واسه سیب زمینی قائل بودیم به عنوان یک رکن پایه غذایی که در کنار غلات و مثلا برنج قرار میگیره و پایه اصلی غذا رو تشکیل میده، اینجا پیاز کاربرد اولیه کمتری داره ولی منظر سلامت به عنوان یک محصول از دوگانه، هم نقشی که در سلامت و درمان داره اصطلاحا و هم نقشی که خودش ممکنه به خاطر آلایندهایی که داخلش هست میتونه منجر به سری مسائلی باشه. از این منظر خیلی مورد توجه سبد سلامتی خانواده مصرف کننده میتونه باشه. پیاز تو دنیا هم اگر نگاه کنیم دوباره محصولی که پرطرفداره و کاشته میشه، ولی نکته مهمی که در تولید پیاز میتونیم اشاره کنیم، یه دوچاره سیر قهقرایی هستیم به خلاف بقیه محصولات مثل قلدر، مثل سیب زمینی. نکته ویژه‌اش در واقع بحث امنیت غذاست، یعنی دولت‌ها به خاطر شرایط خاصی که میگم سال به سال داره تهدید میشه، یعنی بحث خشکسالی‌ها، بحث بحران‌ها، جنگ‌ها، کمبود منابع، دولت‌ها دارن جهت‌گیری تولیدشون دارن میبرن به سمت کالاهای اساسی، محصولات اساسی مثل قلات، مثل سیب زمینی. و جالبه دونه که محصولاتی مثل پیاز داره به خاطر این سیاست گذاری که داره انجام میشه داره اصطلاحاً داره کشتش به سمت همین محصولات اساسی داره هدایت میشه. که نگاه ویژه‌ای که میگم دولت‌ها به خاطر همون بحث امنیت غذا و اقتدار غذایی که دارن و دارن تلاش میکنن که سبد غذایی پایه‌شون رو خودشون تولید کنن و دارن سرمایه‌گذاری میکنن که حداقل از منظر محصولات پرمصرف خودشون به یک خودکفایی و اصطلاحاً به یک اقتدار و به یک عدم بستگی برسن. چون متاسفانه حتی میتونیم بگیم نگاه استعمار و استعمارگری بلی. اصلا عوض شده و رفته به سمت غذا. خیلی از دولت‌ها غذا رو به عنوان یک حربه استعمار دارن استفاده میکنن و حربه جدیدی که از این سیستم دارن استفاده میکنن و حتی اعمال حاکمیت جدید یا استعمار جدید بر کشورها، تسلط بر کشورها رو دیگه با کالا و با غذا دارن انجام میدن و برای همین اساس سیاست‌ها رفته به سمت در واقع است. ولی خب به هر حال با وجود این محصول پرطرفداری هنوز، من اگر اشتباه نکنم آماری که من میدم بیشتر آمار بین‌المللی بر اساس آمار فاو در واقع به عنوان مرجع کشاورزی غذا دنیا، کشورهای مختلف دارن پیاز رو تولید میکنن، چیزی حدود 100 میلیون تن تولید پیاز ما خشک و کشورهای مختلف داریم. کشور ما هم خوشبختانه از منظر تولید پیاز و حدود 20 محصول دیگه پیاز جز کشورهای اول تا 20 تولید کننده، میدونی که رنج و دامنه تولید تو مسئله کشاورزی ما، کشور ما با وجود محدودیت‌های ویژه‌ای که از منظر اقلیم داریم، منابع آب کمی داریم، منابع آب شیرین کمی داریم، خشکسالی‌های زیاد داریم، ولی با وجود این کشاورزان بزرگوار ایرانی با تمام محدودیت‌ها و فرایند تولید به نحویه که تو 20 تا محصول اگه اشتباه نکنم جزء کشورهای اول تا دهم دنیاییم. مثلا تو خود همین پیاز کشور ما از منظر تولید جزء کشور هفتم دنیا بود، یعنی هفتمین تولید کننده پیاز تو دنیاست که سالانه چیز حدود 2 میلیون تن فقط تولید پیاز خشک داریم که در واقع بلی. عدد خیلی قابل توجهیه و این جای اصطلاحاً تشکر داره و اصطلاحاً سپاسگزاری از تک تک کشاورزان ایرانی و دستاندرکاران داره که میگم با وجود تمام محدودیت‌ها چنین رتبه‌ای دارن رقم میزنن.
اون 100 میلیون تن رو آقای مهندس شریفی مقدم اشاره فرمودید در کل دنیاست، درسته؟
بله، 100 میلیون تن در واقع پیاز خوش تولید بله. بر اساس آمار فاو تولید دنیاست. بله،
بسیار خوب. همچنان گفتگو رو با شما ادامه خواهیم داد بعد از شنیدن یک بخش کوتاه که امیدواری مورد توجه دوستانمون هم قرار بگیره.
برداشت 14-01.
پیاز از خانواده نرگسیان یکی از سبزی‌های پرمصرف در دنیا است. قدمت بسیار طولانی در کشت این محصول هست که اسناد به جامانده از اهرام مصر نشون میده چند هزار سال قبل از میلاد مسیح در مصر این محصول کاشته میشده و به عنوان غذای اصلی مردم مصرف میشده.
یکی از مهمترین سبزیهای تیره پیازسانا همین پیازه که در سطح وسیعی در جهان کشت میشه. تو ایران ما هم همینطور. البته خاستگاه اصلیش آسیا بوده و اونطور که نوشتن در حوالی افغانستان.
شهرستان چناران دارای حدود 45 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی هست و یکی از قطب‌های کشاورزی در سطح استان میباشد. محصول پیاز در سطح شهرستان در حدود 250 هکتار در هر سال کشت میشه و از لحاظ سطح زیر کش میانگین عمل کرد و تولید همیشه بین رتبه های 1 و 3 در سطح استان دارا میباشد. مزرعه فوق مزرعه‌ای هست که به کشت پیاز اختصاص پیدا کرده. مدیر مزرعه آقای مکاری هستند که از مدیران توانمند در عرصه تولید محصول پیاز شهرستان می باشند.
از سال 1369 مشغول به کار کشاورزی شدم. در کنار خانواده و پدرم مشغول به کار بودم و هستم و طی مدت زمان متوالی خدمتتون عرض کنم که تونستم امروز در خدمت جامعه و هموطنان عزیزم باشم. با روش‌های جدید و بهتر تونستم خدمتتون عرض کنم که بهترین راندمان و بهترین تولیدات و بهترین بسته‌بندی‌های نوین امروز رو به خدمت و هممیهنان عزیزم عرضه کنم.
ارقام پیازی که ما در استان خراسان کشاورزان ما میکارن شامل ارقام طلایی که خب توی این مزرعه مشاهده میکنیم، پیاز قرمز آذرشهر و پیاز سفید تربت حیدری است. پیاز رو معمولا جز محصول سبزی صیفیه که میبایستی خیلی به موقع بکارن.
ساقه های پیاز 15-45 سانتی متر ارتفاع دارن. کشاورزان ساقه ها رو هنگامی که بلند میشن از ارتفاع حدوداً 10 سانتی متر زمین قطع میکنن یا میشکنن تا انرژی گیاه صرف رشد قسمت‌های زیرزمینی بشه و پیازهای درشت‌تری رو تولید بکنن. البته به طور کلی هنگامی که پیاز بالغ میشه ذخایر غذایی شروع به انباشته شدن در تهبرگ و برجستگی پیاز میکنه.
مزرعه‌ای که در خدمت شما هستیم یکی از مزارع کشاورزان نمونه شهرستان هست که استفاده از بذر مناسب و از همه مهمتر استفاده از سیستم آبی تحت فشار رو تو برنامه کاریشون داشتن و مجموعه دستورالعمل‌های بهزرایی پیاز رو رعایت کردن که منتج به این مزرعه شده که پشت من می‌بینید. محصول این مزرعه محصول بسیار سالمی، بسیار خوبه. کنترل مواد غذایی که لازم بوده رو بر اساس آزمون خاک انجام دادن، توصیه‌های گیاه‌پزشکی و کنترل آفات و بیماری‌ها رو بر اساس تسامن کارشناسان انجام دادن و در نهایت منتج به محصول بسیار سالمی شده که بخشی از این محصول از اینجا داره مستقیم برای صادرات ارسال میشه.
یکی از اقداماتی که اداره ترویج انجام میده بحث برگزاری کلاس‌های آموزشی ترویجی، بحث بازدیدهاست و بحث رکوردگیری محصولات کشاورزی جهت مشخص نمودن بهره بردار نمونه است که خب توسعه روش‌هایی که این کشاورز به کار برده که رسیده به این عمل کرد برسه. مباحثی هست که خب جزئی از کارهای اداره ترویج هست. مزرعه‌ای که هستیم مزرعه پیازی هست که مربوط به یکی از کشاورزان خوب شهرستانه که عمل کردی بالای 150 تن داشته. دلایل اونو بررسی میشه میبینیم که خب آماده سازی زمین در زمانی خاص و کشت اون قبل از سال هست. روش های آبیاری نوین هست که خب اکثر کشاورزان ما تیغ‌ها رو در جهت ردیف‌های کشت میندازن که این کشاورز ما با توصیه‌ای که انجام شده این بار اومده تیپ‌ها رو بر عمود بر ردیف‌های کشت انداخته که این باعث میشه که اولا داشگر یه تیپی در یه ردیف گیر کنه و آب نده، سایر تیپ‌ها اینو جبران میکنه و آبیاری به صورت منظم مرتب انجام میشه. خب باعث شده عمل کرده این کشاورز بالا بره، همچنین آماده سازی زمین و این کشاورز به حد رسیده که خب خودش هم به هر حال سورتینگ این محصول رو انجام میده و بازارها محصولش رو ارائه میکنه. خب این باعث میشه که کشاورزان ما بتونن کشتشون رو توسعه بدن، بتونن عملکرد بالاتر داشته باشن و همچنین نیروی کاری که به کار گرفته میشه توی این مزارع باعث میشه که خب رونق پیدا کنه بخش کشاورزی ما.
پیاز به سادگی تکثیر میشه و میشه اون رو در فضای کوچک باغچه یا گلدانهایی به اندازه متوسط پرورش داد. در جهان 3 کشور چین، هند، ایالات متحده امریکا بزرگترین تولید کننده های پیاز هستند. در کشور ما در هر هکتار زمین تحت کشت 100 تن برداشت اتفاق میفته که در آذربایجان شرقی، اصفهان، مرکزی، فارس، خراسان، زنجان و جیرفت به طور تجاری و وسیع این محصول کشت میشه.
خسته نباشی شیرمرد. دست شما درد نکنه. به 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 به. ماشاءالله، ماشاءالله. ماشاءالله. به به. به به. جوان غیور و برنا، خسته نباشی عزیزم. زنده باشی.
دو تا پیاز گرفتم، یکی از یک جوان 10-12 ساله، یکی هم از یک پیرمردی.